ظاهر اخبار لوري اداره کیږي.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هشدار داده که افغانستان در سال 2026 یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی جهان خواهد بود. اوچا در گزارش سالانه خود روز سه‌شنبه اعلام کرده که حذف نظاممند یا سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از دلایل اصلی بحران انسانی در افغانستان است. به گفته این گزارش، سالها جنگ، اقتصاد ضعیف، کمبود سرمایه گذاری در خدمات پایه و محدودیت های مداوم حقوق مردم توانایی بخش بزرگ از جمعیت برای مقابله با مشکلات را شدیدتر کرده. اوچا هشدار داده که در سال آینده میلادی حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرده که تاکنون بیش از 27 هزار خانواده آسیب دیده از حوادث طبیعی در افغانستان کمک کرده. این سازمان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک ها شامل سرپناه اضطراری، اقلام غیر خوراکی، پول نقد و خدمات آب و صحت است. IOM میگوید که از این میان 15,030 خانواده کمک اضطراری شامل پول نقد و خیمه را دریافت کردند. این سازمان افزوده که افغانستان هر سال با حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله روبروست و تغییرات اقلیمی مشکلات را شدیدتر کرده. IOM هشدار داده که با افزایش حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان همچنان افزایش یافته. این سازمان پیشتر اعلام کرده بود که در 4 ماه نخست سال جاری بیش از 300 هزار افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای بی‌ثباتی گذشته در داخل و یا خارج از افغانستان آواره شدند. مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت در پاکستان اعلام کرده که در سال 2026 حملات مسلحانه در این کشور 17% افزایش یافته. این مرکز در گزارش سالانه‌اش که در 29 دسامبر منتشر کرده گفته که تلفات ناشی از حملات امنیتی نسبت به سال گذشته 73% افزایش یافته و این سال از سال 2015 تا کنون خونین ترین سال بوده. گزارش ها حاکی از آن است که در سال 2025 بیشترین حملات انتحاری صورت گرفته و بسیاری تلفات به غیر نظامیان وارد شده. بر اساس این گزارش بیشترین حوادث امنیتی در خیبر پختونخوا و بلوچستان رخ داده. مقامات محلی در اوکراین امروز اعلام کردند که حملات روسیه 4 نفر به شمول 3 کودک را در شهر اودیسا زخمی کرده. رئیس اداره نظامی منطقه اودیسا در پیام تلگرامی خود نوشته که تیاره‌های بی‌سرنشین به زیرساخت‌های مسکونی و لوجستیکی و انرژی این منطقه حمله کرده. این حملات پس از آن رخ داده که اوکراین حمله تیاره‌های بی‌سرنشین به یک از اقامتگاه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را رد کرده و مسکو را و پخش اطلاعات نادرست برای دستکاری مذاکرات پایان جنگ متهم کرده. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی که ادعای روسیه را کاملا ساختگی خوانده گفته که قصد دارد 6 جنوری سال آینده با رهبران متحدان کیف و در فرانسه دیدار کند تا تلاش های صلح را از سر بگیرد. کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرده که حمله تیاره های بی‌سرنشین به اقامتگاه پوتین یک عمل تروریستی است. و اینکه امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا صدراعظم پیشین بنگلادش برگزار می شود. ضیا نخستین زن صدراعظم این کشور در روز سه‌شنبه در 80 سالگی درگذشته. او با وجود سالها بیماری و زندان قصد داشت که در انتخابات فوریه آینده شرکت کند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های ما: او اوچا میگوید که محدودیت ها بر زنان و دختران بحران بشری در افغانستان را تشدید کرده. همزمان یک زن افغان درباره وضعیتش میگوید:
در دارفانی ما ماش داشتم، کرای خانه است، بل برق است، بل آب است، مصارف طفل است، طفل دارم، طفلای یتیم است.
درباره شاهراه سالنگ به شما خواهیم گفت که به دلیل برفباری برای ترافیک بسته شده. در این برنامه همچنان میشنوین که وضعیت برگشت کنندگان در زمستان چیگونه است.
همیشه شبرغان که هستیم یه درماری دارم، کاری باری نمیست، زمستان هم هست ویلی نمی بچه ها اینطور از بچه یکم سه شب میشه، چهار شب میشه یا پنج شب میشه، نمیم بچه جمع کرده یک پنج تا نان میته.
و در کنار مطالب دیگر در مورد مسائل منطقه و جهان در مورد اعتراضات در ایران میشنوین که دلیل این اعتراضات چیست؟
معترضان بازاری کسبه بازار مشخصا میگن که رکود در بازار به دلیل گرانی ها به حدی رسیده که ادامه فعالیت برای بسیاری از اونها عملا ممکن نیست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد دارم و روز بخیری شنونده های عزیز. امروز چهارشنبه دهم جدی سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 31 دسامبر سال 2025 میلادی. شما میتونین همین‌اکنون از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم این برنامه را شنونده باشین. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که حذف زنان، حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشری در افغانستان است. اوچا در گزارش گفته که افغانستان در سال 2026 یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان در بحران‌های بشری جهان باقی خواهد ماند. ما در این گزارش با شماری از زنان در افغانستان هم صحبت کردیم و درباره وضعیت از آنها پرسیدیم که در این گزارش با هم می‌شنویم.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان و بحران‌های بشری زندگی آنان را به شدت دشوار کرده است. یک زن از ولایت هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که محدودیت‌های طالبان فعالیت‌های روزمره و تلاش آنان برای تامین معیشت را با چالش روبرو کرده است.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او را هم بسته کردند. بعد از تجارت زعفران برای داختم. اونم گفتم که خرید فروش بین خانم و آقایون میگه اصلا اجازه نیسته که کدوم خانم پیسه دار باشه که زعفران بخره، اونم به روما بسته کرد. دیگه باز بخش نوآوری و کارآفرینی بود، اونم به روما بسته کرد، مؤسسات رختار داده. ایران میرفتم میامادم، من روزم رو به معروف جلو رامه بگی کجا میری کو مرم تو چه کار فلانه، پاسپورت مر گرفت گفتی ای طرف باشی یا او طرف، هرچی بهش میگی خرج مصرف زندگی به چی کنم، از کجا بیارم نمیشه.
یک زن دیگر سرپرست یک خانواده و کارمند پیشین یک اداره دولتی در کابل به شرط افشا نشدن نامش نیز به رادیو آزادی گفت پس از آن که وظیفه‌اش را بعد از به قدرت رسیدن طالبان از دست داد، با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
در دارفانی ما ماش داشتم، کرای خانه است، بل برق است، بل آب است، مصارف طفل است، سه طفل دارم، طفلای یتیم است، شوهرم شهید شده. دیگه بسیار مشکل است بر ما زندگی کردن. خیلی خودم هیچ کدام سربرستی ندارم، خودم نانآور خانه بر سه طفل یتیم هستم.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید حذف سازمان یافته زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشردوستانه در افغانستان است. اوچا در گزارش که سیشن بی سی دسامبر منتشر کرده گفته که محدودیت ها بر زنان و دختران تاثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم دارد و خطرات حفاظتی برای دختران و زنان و خشونت مبتنی بر جنسیت، کار کودکان و ازدواج های زود هنگام نیز ادامه دارد. گزارش افزوده که افغانستان در سال سال 2026 همچنان از بزرگترین بحران‌های جهان خواهد بود. در ادامه آمده که سالها جنگ، شکنندگی اقتصادی، کمبود سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی و محدود شدن پیهم حقوق شهروندان، مقاومت بخش بزرگی از نفوس این کشور را به شدت تضعیف کرده است. بر اساس این گزارش، این فشارهای مزمن اکنون با تشدید ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی پی در پی همزمان شده و وضعیت را پیچیده تر ساخته است. اوچا هشدار داده که در سال آینده میلادی حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. پیش از این برخی از سازمان‌های امدادرسان تاکید کردند که تنها با رسیدگی فوری، هماهنگی کمک‌ها و توجه ویژه به زنان و کودکان میتوان وضعیت را برای جمعیت آسیب‌پذیر قابل مدیریت ساخت. حکومت طالبان پیش از این گفته که وضعیت بشری در افغانستان به حد وخیم نیست که نهادهای بین المللی ادعا می کنند و مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. این در حال است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت‌های گسترده بر زنان از جمله در بخش آموزش و کار وضع کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در ماه اپریل سال جاری هشدار داد که اعمال این محدودیت‌ها در دو سال آینده می‌تواند 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان خسارت وارد کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شاهراه سالنگ بر روی رفت آمد تمام وسایل نقلیه مسدود شده. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فوائد عامه طالبان، در صفحه ایکس خود روز سه‌شنبه نوشته که این شاهراه به دلیل بارش برف سنگین، طوفان‌های شدید و محدودیت‌های ساحه دید بر روی تمام ترافیک به طور موقت مسدود شده. در این حال شماری از مسافران و تاجران میگن که اموالشان در این مسیر گیر مانده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
د سالنگ لار هر وقت بندگی او خلکو ته ستونزه پیښی.
یکی از باشنده های ولایت لوګر میگوید پس از مسدود شدن راه سالنگ، خانواده برادرش در مسیر را گیر مانده و با مشکلات زیادی روبرو شدند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز سه شنبه 30 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
ما رو خپل کورنۍ سره ته
برادرم همراه با خانوادهش نو وقت روز گذشته به سمت کندز حرکت کردند. صبح وقت احوالشان را پرسیدم، گفتند که در مسیر را موترشان متوقف شده و کودکانش هم بسیار نارامی می کنند. خانم برادرم هم مریض بود. نمیدانم در چی وضعیت باشند.
پس وضعیت کیوی؟
شمار از تاجران و مسئولان شرکت های باربری نیز می گن با مسدود شدن شاهراه سالنگ وسایط حامل مواد غذایی و غیر غذایشان متوقف شده است. خیرالدین، یکی از تاجران در ولایت بلخ، در مورد به رادیو آزادی گفت:
شرکت ما واردات روغن و مواد ساختمانی را دارد و مواد سوخت دارد که هم در مسیر راه ها همین اکتون که با شما صحبت میکنیم انتقالات داریم. از مسئولین سالنگا و وزارت محترم فعالیت آمد، خواهش ما این هست تلاش بکنند که جاده را سریعتر پاک بکنند تا ترایی که در حال عبور سور کنند.
محمد نبی افغان، مسئول یکی از شرکت های باربری، خواهان راه های بدیل سالنگ است.
خوراکی توگو یو لارزخناک کولارونه.
یکی از راه‌های مهم انتقال مواد خوراکی همین شاهراه سالنگ است. اگر راه بدیل پیدا نشود، ما در زمستان و چنین حالات که گاه طوفان و گاه برف باری می شود، نمی توانیم به مرکز رسیدگی کنیم. طبیعی است که مواد قیمت می شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزارت فوائد عامه حکومت طالبان از مسدود شدن دوباره شاهراه سالنگ به دلیل شرایط نامساعد هوا خبر داده است. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه 30 دسامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که شاهراه سالنگ ساعت 2:40 بامداد روز سه شنبه به دلیل برفباری سنگین، طوفان‌های شدید و محدودیت ساحه دید برای تمام وسایط مسافربری و باربری موقتا مسدود شده است. آقای حق‌شناس، هدف از مسدود شدن شاهراه سالنگ را جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی احتمالی عنوان کرده و از مردم خواسته است که تا اطلاع بعدی به سمت سالنگ حرکت نکنند. او افزوده که آنان آمادگی دارند تا با محض مساعد شدن شرایط جوی و فروکش کردن طوفان مناطق برفگیر را پاکسازی کرده و شاهراه را برای ترافیک بازگشایی کنند. سخنگوی این وزارت حدود 1.5 هفته پیش نیز از مسدود شدن شاهراه سالنگ به دلیل برفباری شدید و طوفان برای ترافیک خبر داده بود. شاهراه سالنگ در حال برای وسایط مسافربری و باربری مسدود شده که در حال حاضر مسیرهای تجارتی با پاکستان که مسیر مهم انتقال مواد خوراکی و دیگر کالاهای تجارتی خوانده می شود مسدود شده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شنیدید که شاهراه سالنگ یکی از مسیرهای عمده تجارتی ترانزیتی بر روی ترافیک به دلیل برفباری سنگین بسته شده و همچنان از سوی هم برفباری های سنگین، طوفان شدید و همچنان در بحث باراندگی در چندین ولایت در 24 ساعت آینده هم از سوی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هم پیش بینی شده. با تهران می‌رویم که بازار تهران بعد از 3 روز که امروز روز چهارمین روز هست تجمعات اعتراضی در پایتخت ایران تهران و چند شهر دیگر برگزار شده. کسب‌وکاران این اعتراضات و اعتصاب را به دنبال برند رفتن قیمت اسعار و قیمت طلا براه انداختن. این اعتراضات دامنش بیشتر شده و گسترده تر شده و حتی دانشجویان هم دیروز با این اعتراضات اشتراک کردند. سلطان محمد سرور همکارم با فرشته قاضی خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی بیشتر در مورد جزئیات این اعتراضات پرسیده که میشنویم.
از روز یک شنبه که کسبه بازاریان در تهران بودند به نقاط دیگر تهران، به دانشجویان و شهرهای دیگه در ایران مثل کرج و ملارد کرج و همدان و جزیره قشم در جنوب ایران کشیده شد. امروز تصاویری به دست ما رسیده از کرمانشاه در غرب ایران که اونجا هم مردم در اعتراض به گرانی ها تجمع کردند.
افزایش سرسام‌آور در قیمت ارز و طلا علتش چی بوده؟
قیمت ارز در ایران به خصوص قیمت دلار طی ماه‌های گذشته به شکل سرسام‌آوری بالا می‌رفت. روز یک شنبه نزدیک 150 هزار رسید که یک شوکی رو وارد کرد. از طرفی قیمت طلا و سکه به جایی رسید که حتی رسانه‌های داخل ایران مشخصاً اعلام کردند که این وضعیت غیر قابل تحمل است. معترضان بازاری کسبه بازار مشخصا میگن که رکود در بازار به دلیل گرانی ها به حدی رسیده که ادامه فعالیت برای بسیاری از اونها عملا ممکن نیست. حالا دیروز شب گذشته خبرهایی اومد مبنی بر اینکه قرار هست تغییراتی در دولت در ریاست بانک مرکزی صورت بگیره. هنوز این اتفاق نیفتاده ولی امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که به وزیر کشور مأموریت داده با نمایندگان معترضان گفتگو بکنن. سخنگوی دولت هم تو نشست خبری امروزش گفته که دولت این اعتراض‌ها رو به رسمیت می‌شناسه.
اعتراضات طوری که شما گفت این علیه بلند رفتن سرسام آور قیمت هاست، اما شنیده شده که شعارهای هم علیه حکومت داده شده، این چطور میتونیم تفسیر کنیم؟
میشه گفت روز اول روز یک شنبه کسبه بازار شعارهاشون علیه گرانی ها بود، ولی با گسترده تر شدن اعتراضات، پیوستن طیف بیشتری از مردم به معترضان، شعارها رنگ و بوی ضد حکومتی گرفت، از مرگ بر دیکتاتور تا شعارهایی که خواستار کنار رفتن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنار رفتن حکومت جمهوری اسلامی هست و حتی در خصوص برخی از سران اپوزیسیون، در حمایت از برخی از سران اپوزیسیون هم شعارهایی شنیده میشه. در واقع از بازار شروع شده این اعتراضات در ارتباط به گرانی ها، نرخ ارز، تشدید رکود اقتصادی شروع شده، ولی اینکه در ادامه به کجا خواهد رسید با توجه به اینکه رنگ شعارها هم تغییر کرده باید ببینیم که چه اتفاقی میفته.
سال اخیر اگر درباره نقش بازار در سیاست ایران به ما توضیحات بدین، چون در گذشته هم بازار نقش داشته در تغییرات سیاسی و یا تظاهرات کنونی میتونه که منجر به یک تغییر شوه در ایران؟
ببینید، ما اعتراضات گسترده تری هم داشتیم سالهای قبل در ایران 1401 آبان 1398 که با سرکوب حکومت در خیابان به پایان رسید، نه اینکه اعتراضات تموم شده باشه، تجمعات خیابانی به پایان رسید. الان هم از یک سمت خب بحث این هست ممکنه با سرکوب حکومتی مواجه بشه، ممکنه چون شروع اعتراضات با بازاریان بوده و همین امروز هم بخشایی از بازار تهران کاملا در اعتصاب و تعطیل هستن، حکومت مدارا بکنه. هنوز مشخص نیست حکومت چه رفتاری خواهد کرد. در کنار اون هم بستگی به این داره که چقدر از مردم طبقات مختلف اجتماعی به این اعتراضات بپیوندن، چقدر بزرگتر و گسترده تر بشه یا اینکه در همین سطح باقی بمونه. نمیشه پیش بینی کرد.
گفتگوی را شنیدید با فرشته قاضی، خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی، که در مورد اعتراضات در تهران جزئیات میداد.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. شماری از مهاجران تازه برگشته از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان میگویند که نبود سرپناه زندگی آنان را با تهدید جدی روبرو کرده. شماری از آنان بر رادیو آزادی گفتند که در فصل سرد زمستان زمینه فراهم ساختن سرپناه برایشان بسیار مشکل است. سنا کاکر جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با آغاز فصل زمستان و سرد شدن هوا، شماره از مهاجران تازه برگشته افغان میگویند نبود سرپناه زندگی آنان و خانواده هایشان را با تهدید جدی روبرو کرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی هشدار میدهند که در صورت بی‌توجهی نهادهای مسئول، این وضعیت میتواند به یک فاجعه انسانی مبدل شود. یک مهاجره که به تازگی از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندهار به سر میبرد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید با الفال شب و روز خود را زیر یک ترپال سپری میکند.
اینجا هیچ چیز نداریم. 3 طفل دارم. شبها به دلیل سرمای شدید نمیتوانند بخوابند. زیر یک ترپال میخوابیم. خانه کرایی پیدا نمیشود و اگر هم پیدا شود کرایه‌اش بسیار بلند است. اگر با ما کمک نشود از بین خواهیم رفت.
در همین حال یک مهاجر دیگر کونی سری نواخر از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندوز زندگی میکند، میگوید وضعیت خانواده های برگشته نگران کننده است.
اینجا زندگی بسیار تلخ میگذارد. وضعیت بسیار خراب است. خانه و زندگی نداریم. اطفال را در خانه دیگران رها کرده ایم و وسایل ما در فضای باز زیر باران و باد مانده است. به نهادها و نزد طالبان رفتم تا با من کمک کنند و برایم خیمه یا ترپال بدهند، اما به خدا دست خالی برگشتم. خانه کرایه پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود فقط یک اتاق با کرایه 10,000 افغانی است که مصرف آب و برق نیز جداگانه بر آن اضافه می شود.
نه تنها مهاجران برگشته از پاکستان با مشکل نبود سرپناه روبرو هستند، بلکه شماره از مهاجرانی که از ایران نیز بازگشتند میگویند با سرد شدن هوا در شرایط دشوار قرار دارند. باز محمد، مهاجر برگشته از ایران که 4 فرزند دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همیشه ورغان که هستیم یه درماری دارم، کاری باری نمید، زمستان هم هست دویلی نمید، بچه هایم سایی بس که یکم 3 شب میشه، 4 شب میشه یا 5 شب میشه نمید، بچه جمع کرده یک 5 تا 5 تا نان میتید.
این مهاجران از نهادهای مسئول حکومت طالبان و همچنان از نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی میخواهند که هرچه زودتر در زمینه فراهمسازی سرپناه و کمک‌های اولیه با آنان همکاری کنند. در همین حال حکومت طالبان به تازگی اعلان کرده است که روند توزیع زمین برای 2 شهرک مهاجران برگشته در ولایت کندهار آغاز شده است. رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، به تازگی به نقل از ریاست کار و شهرسازی کندهار گزارش داده است که این شهرک حدود 3,000 جریب زمین وسعت دارد و قرار است برای 4,000 خانواده توزیع شود. پیش از این نیز حکومت طالبان از ساخت چندین شهرک رایشی برای مهاجران برگشته از ایران و پاکستان در ولایت‌های مختلف افغانستان خبر داده است. با این حال روند بازگشت مهاجران افغان بسیار گسترده است و روزانه هزاران مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان باز می‌گردند، موضوعی که نگرانی‌ها در مورد توانایی رسیدگی به نیازهای اولیه آنان را افزایش داده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 2.8 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمایه زمستان می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری وضعیت انسانی مهاجران برگشته به گونه جدی و خیمتر خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. به پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که در افغانستان قطع مکرر برق و مشکلات جدی را برای زندگی روزمره و آموزش دانشجویان ایجاد کرده. بسیاری از دخترانی که به دلیل محدودیت‌های طالبان از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم شدند و اکنون درس آنلاین می‌خوانند، در نبود برق با مشکل مواجه هستند. فرشتن نگاه به این موضوع پرداخته.
می‌نم امروز قدر مصرفیت‌های یعنی مهم و کارهای مهم داشتم کوش من برق وصل بود. از جمله اینمی سلایدهایی که ما پرزنتیشن‌هایی که باید از طریق کامپیوتر ما مدا بسازم، تلفنم چارج نداشت که ما در درس آنلاین خود وصل شوم. امی قسم بعضی برنامه‌های دیگه‌ای که داشتم.
حدیثه یکی از دانشجویان است که پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها برای دختران از سوی طالبان، با تلاش فراوان توانست تحصیل در رشته حقوق را در یکی از پنتون های خارجی به گونه آنلاین ادامه بدهد. او میگوید امیدوار بود بتواند با رزوهای ناتمامش برسد، اما اکنون باورش نمی شود که پرچوی های دوامدار برق به مانع جدی در برابر رای آموزش و رویای حقوق دان شدنش بدل شده.
واقعا یعنی برق بسیار زیاد تاثیر مستقیم برای زندگی شخصی داره، برای درس داره. امیاله پیشتر که من ساعت 4 عصر درس آنلاین شروع میشه، من تقریبا 20 دقیقه اول دستم نرفتم به خاطر از اینکه میفهمیدم که تلفن من اله چارجش تمام میشه، و بعد از اون به خاطر از اینکه مسائل حاضری است و به خاطر از اینکه باز یک صنف که ما از دست بتیم دوباره نمیتونیم کارو جبران بکنیم. ایران من نبودم چه قسم وسط شدم و خدا خدا میکردم که کاش که دوباره برق بیاید. ولی ساعت 5 شده، فکر کنم 1 ساعت از دار استی شده نه برق آمده. دیگه بینی اندازه ممرای برق و مشکلاتی که وجود داره نیست و پنجه نرم میکنیم.
حدیثه که در شهر کابل زندگی میکند همچنان میگوید
همیشه من برق نیست و مجبور استیم که بشینیم صبر کنیم، منتظر باشیم. دیگه من نماز خودم در تاریکی میخوریم، در نور تلفن نان خودم در چی میخوریم، در تاریکی در برق تلفن نان میخوریم و می رقم باز می شیریم تا ساعتهای 7:30 اگر برق بیه. گاهی وقتا اگر باز یک بر نیم ساعتم که می آیه باز می باشیم که اون قسم منتظر برق تا ساعتهای 10:00 یا 11:00 برق می آیه، که وقتی قلقی استراحت است و هیچ لازم به برق نیست.
مدینه نورزه یک دانشجوی دیگر است که پس از محرومیت از آموزش حالا به گونه آنلاین درس می خواند. او گفت که اصلا به دروس آنلاین خود رسیدگی نمی تواند.
من یک تن از بانوان هستم که در افغانستان زندگی می کنم و درسای ما به شکل آنلاین به پیش می برم. ولی بزرگترین چالش و ایمانی مده ای زمینه نبود و برق است. زیرا وقتی که ما می خواهیم در صنفای حضور پیدا کنم، موبایل و یا کمپیوتر ما نیاز به چارج داره. ولی نبود و برق باعث ازی می شه که ما از درسای معقب بانم. کی تنها مشکل منه، بلکه مشکل تمام جوانان که درسایشان به شکل آنلاین پیش می برن با این مشکل روبرو هستن. و در ضمن نه فصل سرما و نه فصل گرما هیچ مشخص نیست که چی زمان برق ما درست بوده و چی زمان نادرست بوده، چون همیشه ما با این مشکل دچار بودیم و نبود برق اساسی ترین مشکل ما در قسمت درس و در قسمت همه کارهای زندگی ما که ما میخواییم به پیش ببریم بزرگترین چالش و یا مشکل است.
حکومت طالبان پس از برگشت به قدرت در تابستان 2021 مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بست و در دسامبر همان سال نیز با صدور فرمان دروازه های پنتون ها را تا هم رسانی برای دانشجویان دختر مسدود کرد. هرچند شمار از دختران برای ادامه آموزش به انستیتوت های طبی روی آوردند و به رشته های چون نرسنگ، قابلگی و دندانسازی پرداختند، اما این مراکز نیز در دسامبر 2024 از سوی طالبان برای دختران و زنان افغان بسته شد. این محدودیت ها سبب شد تا بسیاری از دختران افغان برای ادامه آموزش به راه‌های بدیل از جمله صنف های آنلاین روی بیاورند. صنف های آنلاین جاگزین مکاتب و پنتون های حضوری برای دختران شد که به گفته آنها در برابر محدودیت ها تسلیم نشدند. اما اکنون پرچاوی های دوامدار برق این گزینه اندک را نیز با مشکل روبرو ساخته. پیش از این برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هابیتت در 14 دسامبر اعلام کرد که کمبود گسترده برق در افغانستان یک مشکل جدی است. به گفته این نهاد، قطع مکرر برق زندگی روزمره مردم را مختل کرده. شرکت برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد تا زمان تعیین گزارش و پرسش های ما در مورد علت پرچاوی های دوامدار برق پاسخ نداد. افغانستان طی سالهای گذشته بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می کند. اداره سرمفتش خاصی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار پیش از این گفته که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه